بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. حضرت آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه در جلد چهارم تفسیر المیزان صفحه 237 تا 248 گفته بحثون علمیون پی فصولن، در بحث ارث تفسیر المیزان جلد چهارم صفحه 237 تا 248 بحثون علمیون پی فصولن، در بحث ارث هفت مطلب اینجا ذکر کرده. خب این هفت مطلب که ذکر کرده ایشان که طوری سلا. خب مطلب اول اینه که ارث یک مطلبی است که کسی که از دنیا میرفت تملک مال اون را برای دیگری با شرایطی قائل بودن، چون میدونستن مرد دیگه مال به درد این نمیخوره. از این جهت در میان مردم این معمول بود که باید این مال در مورد ملکیت افرادی قرار بگیره. این را همه قائل بودند و میدونستند و از سنن جاریه در کل عالم بوده. خب مونده بحث این بود که این را به کی بدن. از این طرف هم میدونستن که به هر کس نباید داد، باید یک اولویتی، یک ارتباطی بین اون میت و این مالی که به اون بخوان بدن برقرار باشه. مونده در تعیین این که این اولویت با کیه و این مال را به که بدن، شدت اختلاف در میان مردم وجود داشت، در میان ملل و عقل و ارقامی که بودن، قبائلی که بودن. بعضی نظرشون این بود که باید اون خانواده محفوظ بمانه، برای هر خانواده رب البیتی که معیار و محور اون خانواده به وجود اون میگرده باید به اون بدن تا این خاندان و این خانواده به همین ترتیب باقی و برقرار بمانه، متشتت نشه. بعضی میگفتن باید به رئیس قبیله بدیم، برای عمده همون ریاست قبیله است، چون حکومت قبائلی قبیله قبیله در دنیا معمول بود به اون بدن. از این جهت اختلاف بسیاری در این جهت وجود داشت و هر کسی هم بر اساس همان قانونی که خودش در نظر می گرفت این مطلب انجام می شد. این مطلب اوله. خب دوم اینکه تدریجاً تحولی بالاخره به وجود می آمد. مجتمعات هست و اجتماع بشری در حال تحول و بر یک حال نمی مانه، روبه تکامل میره از نظر خودشان. از اینجا قدر و تقن بینشان این بود که به زنها نباید بدن، به ضعفها نمیدادن، به اقویا میدادن. و این از این جهت بود که اینا با زنها معامله عبید و اما، با صغار معامله حیوان مسخر و امتعه، به یک دیدگاه اینکه متاعیست و اینا به اون دید نگاه میکردن، اما نه اینکه حقی داشته باشن، شخصیتی داشته باشن. از این جهت نساء بود و بچه ها اینا محروم بود. این هر دومیه. بالاخره ایشون در این قسمت میگن به اینکه برهتن مصداق اینکه رئیس طایفه کی باشه، رئیس عشیره کی باشه، در این جهت خب بحث‌های زیاد به وجود می‌آمد. اشجع قوم اشد هم بأسا، در میان قوم هر کس شجاعتره، هر کس به اینکه قدرت بیشتری داره. این باعث میشود به اینکه تغییراتی در سنت مربوط به ارث در میان مردم طبعا به وجود می آمد. حتی ملل متمدنه ای که قوای اونها قوای بیشتر بود، همین مثل روم و یونان، حالا بعدم توضیح میده، در مثل روم و یونان مطلب همین بود. یه طور نبود که قانون ارث همیشه بر یک منوال برقرار باشه، نه در روم نه در یونان. خب روم، حالا روم ارثا چیه؟ روم و یونان، خب اینا دو تا موضوع هستن که خیلی مهمه شناخت اینها. روم طرف همان شام و سوریه و اون طرف ایتالیا و اون طرف روم گفته می شد و یک دولت و قدرت مهم بودن. قرآن کریم الف لام غلبت روم و هم من بعد غلبهم سیغلبون. روم خیلی قدرت داشت و خیلی وسعت داشت و بالاخره دولت کفر بود و اینا اسلام را قبول نکردن، پیغمبر خدا نامه نوشت نپذیرفتن، قبول نکردن اسلام را نپذیرفتن اینا. بعدن وقتی که اسلام پیشرفت کرد، بعد از اینکه پیغمبر خدا رحلت کرد، خب مجاهدین تربیت شدن که اینا به کشورهایی که سد راه اسلام بودن، با اسلام کینه داشتن، جلو پیشرفت اسلام میگرفتن، مجاهدین اسلام با اونا جنگیدن. نه از روم چهار تا مملکت رو جدا کردن، یکی لبنان، یکی اردن بود، یکی فلسطین بود، یکم سوریه. این چهار تا رو از روم گرفتن، اینا مال اونا بوده. پیغمبر خدا هم در حال حیات خودش با اینا به جنگ رفت. جنگ تبوک ما جنگ با رومه. الان تبوک شهری است در اردن. جنگ موتا هم باز یک جنگی است با روم، اونم باز یک شهری است در اردن. اینا حال اینا رو خلاصه اسلام از اونها گرفت. این رومه. ایشان میگه در روم هم مطلب همینطور بود. در روم هم به زنها و بچه ها ارث میدادن، ارث میدادن به که یا به حکومت میدادن یا به رب البیت میدادن. رب البیت هر کسی بود که در اون خانواده دارای شخصیت سینا و از این جهت مال به اون میدادن. بله. خب بعد میگه از جمله چیزهایی که باز در میان این ملت ها شاید پسرخواندگی بود. ادعیا جمع دعیه، دعی یعنی پسرخوانده. کسی که داشت شده سرم کنه که دعی ابن دعی قد سل بین دو چیز قرار داد، از سلت و از زلده ها تمن نزله. چون برای اینکه این عبید الله ابن زیاد دعی بود، یعنی پسرخوانده بود برای زیاد. خلاصه خود زیاد هم بستش. یکی از چیزهایی که در میان این ملت ها شایع بود پسرخواندگی بود. بعضی ها می آوردن به عنوان پسرخوانده برای خودشان پسر قرار می دادن، اهمیت به اومده. گاهی هم اون یک شخصیتی نبوغی پیدا می کرد که خلاصه اون هم جز اعضای خانواده، بلکه شاخصی در خانواده حساب می شد و به اونم ارث داده می شد. کلمه های طباطبایی داریم می خوانیم. خب بالاخره و اما نساء و زوجه و بنت و ام اینا هیچ وقت ارث نمی بردن، محروم بودن اینا. این روم اینطور بود. یونان، یونان چه بود؟ یونان به اون طرف ترکیه و اونها یونان گفته می شد، آسیای صغیر. با اون آسیای صغیر ترکیه و اون قسمت ها هم با اونها هم گفته می شد یونان. خب یونان هم میگه ایشان میگن یونان هم وضعشان مثل همون روم بود و میراث مال کسی ارشد اولاد ذکور بود و ولیکن به زن و به دختر و خواهر و اینا ارث داده نمی شد. بله. هند و مصر و چین اینا هم برای میراث در اینا همینطور بود. اینا هم خلاصه به زن و اولاد دختر اینا ارث نمی دادن. و اما فارس، فارس هم ایران اینا، فارس اینا یک چیز دیگه داشتن. اون این بود که اینا نکاح محارم جایز بدانستن. در ارث ما بعدا خواهیم خواند مادر با مادرشون ازدواج میکردن، با خواهرشون ازدواج میکردن، نکاح محارم رو مجوس و فارس جایز میدانستن. بله، خب از این جهت هم تعدد زوجات در اینا خیلی شایع بود، هم نکاح محارم خیلی شایع بود، هم تبنی، تبنی همون پسر خوانده قرار دادن، تبنی هم خیلی شایع بود. خب در اینجا ها میگه یک اجزایی که بود که احب النساء الزوج، خب ازواج زوجات متعدد داشتن، احب النساء الزوج اون ارث میبرد در میان اینها اینطور بود، بلکه اون اصلا یک کل محور و مدار خانواده قرار میگرفت، اون کسی که در میان زمین متعدد احب زوجه نسبت به زوج بوده که زوجه دنیا رفته و مرده و اینها. خب بلکه کلام های تعالی طباطبایی میخوانیم. عرب، عرب هم یا نسا را مطلقا، صغار را مطلقا از ارث محروم میدانستن، هم نسا هم صغار، و میگفتن به ارشد اولاد بردیدن، ارشد کسی یرکب الفرس و یدفع عن الحرمه، ارشد اولاد کسی که بتونه به اسب سوار بشه دفاع کنه تا بتواند به اینکه اون خانواده را حفظ بکنه. این حال دنیا بود روزی که آیات ارث نازل شد. خب بالاخره میگه ترخص من جمیع ما مر نسان نکاند سقل استقر رت دنیا یوم ازن الى حرمان نسا. بالاخره اون رو سنت دنیا بر این مستقر بود که زنها محروم باشن به عنوان انها زوجتون انهن او امون او بنتون او اختون، بله بینه نمیدادن بینه، و ایتام هم همینطوری به بچه هم نمیدادن. خب اول خواسته ایشان ظرفیتی که در دنیای اون روز وجود داشته اون رو مجسم کنه، بعد ببینیم که اسلام چه تحولی به وجود آورده در امر ارث. منظور آیت الله طبایی علی الله مقام اینه. بله خب اما اسلام چه کار کرده و ظرف هاز از ظرف، با اینکه چنین ظرفی در کل دنیا حاکم بود اسلام چه کرد؟ اسلام میگه اساس حق در احکام و قوانین فطرت انسانه. خب در فطرت انسان به خویشاوندان باید توجه بشه، حالا چه خویشاوند زن باشه یا مرد باشه، پدر یا مادر باشه، پسر یا دختر، فرق نمیکنه، این فطرت انسان، چون اسلام قوانین خود را بر اساس فطرت برقرار کرده توجهی داشت به اینکه خویشاوندی که از آن به رحم تعبیر میشه ذوالارحام، این یکی از اساسی است که اسلام به این توجه کرده. از طرف یه استعامت دوم که ما جعل الله ادعیاءکم ابناءکم، اسلام که پسر خوانده بی خوده، پسر خوانده قومش حساب نمیشه، ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اسلام قرار داده خداوند که ادعیای شما، پسر خوانده های شما، فرزندان شما، ذالکم قولکم به افواهکم، این که میگید پسر من پسر من، این قولش راست به افواه، ولدا یقول الحق و هو یهدی السبیل، خداوند حق را میگه. ادعوهم لآبائهم، پسر خوانده ها را برای مال کیان به نام اونها بخونید، نه به نام شما. و اقسط عند الله، اقسط عند الله این است که ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانکم فی الدین، بله اگر شما نمیدونید پسر خوانده ها پدرشان کی هستن، چون اینا را اسیر میکردن میآوردن میفروختن، اونا میخریده پسر خوانده چرا نمیده، پدرش نمیشناختن، اما همینقدر که برادر دینی شماست، موالی شماست، اما دیگه اینا جزء اولاد شما نیستن، اینا از ارث سهمی نباید داشته باشن. خب آیت الله توی قدم قدم میشنن سو مخلی در وصیت، وصیت را اسلام از تحت ارث بیرون برد. وصیت چیزی دیگه، وصیت است چون مالتانه، اختیار مالتان دارید، وصیت میکنید به هر بیگانه به هر بیشون، مال خودتان دید. چند تیر روح در بدن انسان هست، انسان به مالش تسلط داره، ببخشه به هر کس بدید، این است که از وصیت، وصیت غیر از ارث، ما ارث را حساب بکنیم که اسلام نظرش درباره ارث چی بود. نه خب بالاخره میگه ببین که دو تا اصل جوهری، دو تا عنصر در اسلام در ارث برقراره. اول همان عنصر مشترک بین انسان و اقرباش همان رحم بودن، خویشاوند بودن. خویشاوند با بیگانه فرق داره. اول خویشاوندی است، اسلام به اون نظر داره. خب بنابراین اسلام وقتی که نظر داشت به خویشاوندی، دیگه فرق بین مرد و زن و کبار و صغار، حتی الاجنه فی بطون امهاتهم، اجنه که یعنی جنینی که در بطون امهاته، اون جنبه رحم و خویشاوندی در اون برقراره دیگه. من اینا دیگه فرق نمیکنه دیگه، هر قوی باشن ضعیف باشن یکی اینه. دوم اختلاف ذکر با انثا، دوم که در این حال که اسلام آمد خویشاوندی در نظر میان مرد و زن تفاوت قائل شد. بله، به واسطه این که چرا؟ برای اینکه در زندگی بشر از نوبت شما، نوبت شما خیلی من تارس عرض کنم خدمت محترم که برای اینکه میان عرض کنم که مرد و زن تفاوتی وجود داره. حالا ما الان هر چی میگیم مراقب تبعات‌های خود آنم به این بدن نظر داریم. شما فرمودید که در مرد اون تعقل، تدبر، معال بینی، دیدن همه ابعاد جریان، در مرد این تعقل قوه بیشتری داره. در زن هم قوه عواطف و احساسات بیشتر قدرت داره و هر دو از اینها برای زندگی انسان ها لازمه. در بعضی از موارد اون تعقل و تدبر اینها کارایی داره خیلی مهمه، در بعضی موارد اون احساسات و عواطف و اون جوشش قلبی اون مثلا تأثیر. در زنها اون احساسات و عواطف و جوشش قلبی بیشتره، در مردها قدرت تفکر و تعقل بیشتره. خب اینه باید ما بدانیم و اینه میفرماید باعث شد به اینکه اسلام بیشتر برای مرد سهم قائل بشه تا زن، برای خود در زندگی انسان ها تعقل و تفکر، معال بینی، عاقبت اندیشی بیشتر کارایی داره تا اون قدرت احساسات و عواطف. حالا با تتمه داره. خب از این اصل میفرماید که اسلام آمد ترتب طبقات درست کرد، که طبقات چند تا شد؟ برای خاطر وقتی توالد تناسل میزانه در یک رتبه نیستن. طبقه اول ارث ابوان و اولادن، اینا خب ابوان و اولاد انسان به اون میت خیلی ارتباط دارن از لحاظ توالد و تناسل و رحم و اینطور چیزا، این طبقه اول. طبقه دوم اخوه و اجداد که یک طبقه بعد از اینه، اون یه واسطه نمیخوره. طبقه سوم اعمام و اخوال. خب حالا از این جهت این طبقات ارث مربوط بشه به اون تناسل و ارسال که اخوه و چیز بناسن به ارحام اینطور چیزا. خب از طرف هم خب میاد از این طرف میبینیم این که خب مرد چون تعقل و تفکر رو داره در مدیریت جامعه مؤثرتره. زن هم احساسات و عواطف داره، از یک جهت مدیریت داره ولی مدیریت اون بیشتره. از این جهت اومد اسلام دو سلس، اگر سه سلس در نظر بگیریم، دو سوم رو برای مرد قرار داد، یک سوم برای زن رو داد. ذکر مثل حضر اونسین اون مال مثلا به سه قسم تقسیم میشه، دو سهم مال مرد، یک سهم مال زنه. خب اینکه سهم مرد بیشتر از زن دو برابر قرار داده شد. خب ولی ذکر رو مثل حضر اونسین قرار داده شد. اما خب بازم به اعتبار نکته تتمه داره. تتمه شده که اون چه مال زن هست در اختیار زن قرار میگیره، اما کل مخارج زن به عهده این مرده. مرد نه تنها برای زن بلکه در جریان های اجتماعی جریان های پیش میاد، مردها باید پیش قدم باشن، مالشان خرج کنن. بس دو سلس، هرچند دو سلس داده شد به مرد، یک سلس به زن، بله خب در اینجا بینید که مرد اولا که تمام مخارج اون زن به عهده مرده، حتی وقتی زن مرد کفنش به عهده شوهرشه. اسلام بگه تمام مخارج زندگی مرد به عهده زنه. بنابراین اگر یک زن میلیاردر هم باشه بمیره، کفنش باید از مال شوهر بردار، نه از مال خودش. مخارج زن رو کلن به عهده شوهر گذاشت. بلا و شوهرش چون مرده، در مراحل زندگی اجتماعی خیلی سپیش میاد که مردا باید پیش قدم باشن، مال خرج کنن. اینی که دو سهم داد به مرد، یک سهم داد به زن. حالا گوش کنید. نه هر زوده، چند روز دیگه. عرض کنم به این که پارسال همینطور شد، اواخر شما دیگه چند روز دیگه شد. وضع عوض نشده، وضع عوض نشده، وضع همون وضع قبل اینجا. خب، عرض کنم به این که بعد ایشان یک نتیجه میخوام بگیرن که بعد ما حرف داریم اینه که میفرمایم این کم کم اینجا قدر پیش میان، کم کم میگن به این که بس بنابراین هرچند در تقسیم است اینه، ولی دو سوم مال دنیا جمع میشه برای زن، یک سوم برای مرد. برای اینکه زن یک سوم را که برد ولی کن خرجش به عهده شوهره. خب دو سوم را که مرد برده مخارج زن را باید بده، تقریبا یک سوم را باید خرج کنه برای زن. کم کم ایشان میگن دو سوم اموال دنیا میشه مال زنها. این برای که بعضی ها میگن زنها را محروم کردن اینطور چیزا، اینا ایشان بخواد اینه تقریبا دو سوم اموال کم کم در اختیار زنها قرار بگیره، یک سوم اموال دنیا در اختیار مردان. در نتیجه هرچند در تقسیم اونطور بود، ولی وقتی شکل احکام خدا را در نظر میگیریم، دو سوم میشه مال مرد، دو سوم میشه مال مرد زن، یک سوم میشه مال مرد. ثروت دنیا را اینجوری شما میگه، بالاخره عاقبت اینه که دو سوم در اختیار زن قرار میگیره، یک سوم در اختیار مرد. کلام ایشان تا کنیم. خب بعد ایشان در سراغ اینه که قوانین ارث که در دنیا هست با این هیچ کدامشان مثل این نیستن. بعد میگه به اینکه تعجب اینه که بعضی آمدن گفتن که قوانین ارث اسلام از فرانسه گرفته شده، و این چقدر حرف بی خود و تعصب بی خودیه. برای اینکه اونا را قوانینش ما میدانیم، قوانین اروپا را میدانیم، روم و یونان و دنیای قدیم و جایی میدانیم. اسلام یک قوانین آورده بسیار کامل در باب ارث، و احتیاج نیست به اینکه اونا بلکه آمدن از اسلام تا حدی استفاده کردن، ولی هیچ کدامشان در دنیای کنونی قانون ارث ما را ندارن به این حد کمالی که میخوانیم از وجود دار اینا. خب بله، بالاخره ایشان فرق مقایسه اینا را میگه، و بعدا میگه که همین که عرض کردیم دو سوم ثروت دنیا در اختیار زن قرار میگیره، یک سوم در اختیار مرد قرار میگیره، عاقبت امر اینطور میشه. خب حالا بحث اینه که آیا این فرمایش ایشان، خب اوائلش که درسته تا حد یک مقدار تاریخ هست و اینا، اما آخرش آیا این درسته به این که نتیجتا دو سوم ثروت دنیا در اختیار زنها قرار میگیره، یک سوم در مرد قرار میگیره، این درسته یا درست نیست؟ بنده اینجا نوشتم که چند تا اشکال به ایشان من درس کردم که وارد میشه. الان میخوام که شما فکر کنید که فردا ببینیم که این اشکالات چطور میشه اینا، این اشکال وارده. بنده نوشتم که یرد و علام و ذکره امورون، بر اون چی ایشان ذکر کردن چند تا اشکال. اشکال اول اینا را، اشکال اول این است که خب شما میگید به این که یک سوم به زن داده شد، دو سوم به مرد داده شد، این درست؟ بله، ذکره مثل هزار انسه، این درست. در خیلی در بعض جاها میتونست دار، در بعض جاها این زن بیشتر ارث میبره. مثلا اگر یه نفر مرده، یک پسر داشت یک دختر، خب اگر این پسر دختر بودن وقتی میمرد، دو سوم مال پسر بود، یک سوم مال دختر. اما اگر اینا هر دو مردن، از پسر یک دختر مانده، از دختر یک پسر، اونجا دو سهم رو اون دختره این بره، یک سهم این پسر رو این بره. چون برای اینکه اولاد سهم آبای خودشان میبرن، اون که دختره شوهره، اون که دختره پدرش پسر بوده دیگه، اون دو سهم. این که پسره، این پسر یک دختر استثبت اون، مگر اینجا میدونی که اینجا این دختر چون دختر پسره دو سهم میبره، پسر چون پسر دختره نصف اون رو میبره. حالا علایه حاله این که ایشان میفرمانی، میخوام این پیش شما بکنم، این که ایشان میفرمانی که زن یک سوم را برده، مرد دو سوم برده، وقت این مرد یک سومش را برای زن خرج کنه درست نیست. وقت برخلی رفته رفته دو سوم به شمال زن، بله بخال زن بوده این مرده، اما این تونست یک سلسه از مال این مرد داده بشه به اون زن تا زن بشه دو سوم، این مرد بشه یک سوم. از این غیر مطالب اینجاست، اینو مطالبه کنید تا فردا انشاءالله.